رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 28. و حال فرزندان، در او بمانی تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وی شرمنده نشویم. اگر فهمیده اید که او پارساس، پس می دانید که هر که پارسایی را به جا آورد از وی تولد یافته است. ببینید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم. و از این جهت دنیا ما را نمی شناسد، زیرا که او را نشناخت. ای محبوبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز آشکار نشده است آنچه خواهیم بود، اما می دانیم که چون او آشکار شود همانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. و هر کس که این امید را بر وی دارد خدا پاک می سازد چنان که او پاک است. و هر که گناه را به عمل می آورد برخلاف شریعت عمل می کند، زیرا گناه مخالفت شریعت است. و می دانید که او آشکار شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست. هر که در وی ساکن است گناه نمی کند، و هر که گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند. کسی که پارسایی را به جا می آورد پارساست چنان که او پارساست، و کسی که گناه می کند از ابلیس است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا آشکار شد تا اعمال ابلیس را نابود سازد. هر کس خدا مولود شده است گناه نمی کند، زیرا تخم او در وی می ماند و او نمی تواند گناهکار بوده باشد، زیرا که از خدا تولد یافته است. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند. هر که پارسایی را به جا نمی آورد از خدا نیست، و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. عنوان این موعظه این است: آیا یک مسیحی می تونه گناه کنه؟ سوال این نیست که آیا یک مسیحی اجازه داره گناه کنه. مسیحیان اجازه ندارن تا گناه کنن، و اگر این کار انجام بدن بر خلاف شریعت خداوند عمل کردن. پس یک مسیحی نباید گناه کنه. اما آیا یک مسیحی میتونه گناه کنه؟ و بذارید سوالو به شکل دیگه بپرسم: آیا مسیحیان گناه میکنن؟ پاسخ اینه بله. اما سوالو باز دیگه میپرسم: آیا یک مسیحی توانایی این رو داره تا گناه کنه؟ پاسخ اون رو در سوال 9 میبینیم. در آیه 9: هر که از خدا مولود شده از گناه نمیکند، زیرا تخم او در وی میماند و او نمیتواند گناهکار بوده باشد، نمیتواند گناه کند. اگر تصور کنیم که یک مسیحی هرگز گناه نمی کنه، ما کاملا در اشتباه هستیم. بیا دارید فصل 2 به چه شکل آغاز میشه. ای فرزندان من، اینا به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا. در فصل 1 به ما گفته اگر گوییم که گناه نداریم خود را فریب می دهیم و راستی در ما نیست. پس یوحنا به ما گفته که ما مسیحیان مرتکب گناه میشیم، اما به یک عنوان نمیتونیم گناه کنیم. برای توضیح این مطلب بگذارید مرور کنیم مطالب رو که هفته قبل گفتیم. یوحنا به ما میگه که همه ایمانداران راستین عیسی مسیح افراد پارسایی هستند. اگر شما پارسا نیستید یک مسیحی نیستید، به همین سادگی. این آزمونیه که یوحنا به ما میده. او که پارسایی را به جا میآورد پارساست چنان که او پارساست، زیرا این فرد از خدا زاده شده. و بیادارید اکنون در این آیات و در مابقی این آیات یوحنا مرتب اشاره میکنه کسی که از خدا مولود شده، فرزندان خدا، نوزایی، همین ها اشاره داره به اون تحول روحانی که همه چیز رو در زندگی اون فرد مسیحی عوض میکنه. و بیادارید این موضوع تولد گفته شده تا ما بدونیم که هیچ نقشی در اون نداریم. ما هیچ نقشی در مسیحی شدن و تحول روحانی خود نداریم، همچنان که نقشی در تولد خود نداریم. این کار خدای زنده و حقیقیه. خداوند ما را گناهکاران مرده میابه، ناتوان از انجام هیچ کاری که بتونیم او را خوشنود سازیم، و حتی نمیخواهیم او را خوشنود سازیم. خداوند ما را در این شرایط میابه و باعث میشه تا از بالا زاده شویم. پس در نتیجه این تولد تازه ما میتونیم کارهای انجام بدیم و عاشق چیزهایی باشیم که هرگز به اونا علاقه نداشتیم. از چیزهایی که بهشون علاقمند بودیم، نفرت پیدا میکنیم، از چیزهایی که بی تفاوت بودیم بهشون نسبت اونها علاقمند میشیم. و زندگی ما خصوصی اصلیش پارسایی هست. پارسایی چه هست؟ پارسایی یعنی اون تمایل قلبی تا از اراده خدای زنده و حقیقی پیروی کنیم و نه از اراده خودمون و نه از خواسته دلمون. یعنی اراده خدا رو فرای اراده خود قرار بدیم. و اراده خدای زنده رو ما در کجا میتونیم پیدا کنیم؟ در صفحات کتاب مقدس، در شریعت او. پارسایی یعنی اون تمایل قلبی و هماهنگی قلبی در اندیشه و در رفتار و در روابطمون بر اساس شریعت خداوند و اراده خدای زنده و حقیقی که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده. هر مسیحی واقعی فردی است پارسا، زیرا از خدا زاده شده. البته ما کامل نیستیم، این موضوع رو تاکید میکنم، ما پارساییمون کامل نیست و پارساییمون کامل نخواهد شد تا زمانی که به بهش برسیم. اما چون از خدا زاده شدیم، ما مسیحیان افراد پارسایی هستیم، هرچند که گناهکاریم. اما آرزومون اینه که ای کاش که گناه نمی کردیم و منتظر اون هستیم تا از این جهان بریم و هرگز گناه نکنیم، و هر بار که گناه می کنیم اندوهبار می شیم و به گناهانون در حضور خداوند اعتراف می کنیم. پس فردی که پارسا نباشه، این فرد نمی تونه مسیحی باشه. اگر شما اعتراف میکنید که مسیحی شده اید، اما زندگیتون مثل همه انسانهای دیگه است، شما یک مسیحی نیستید. و پولس و یوحنا به این موضوع اشاره میکنه تا ما رو تشویق کنه و بیاد بیاریم که ما مسیحیان در فاصله زمانی دو بار آشکار شدن عیسی مسیح در این جهان زندگی میکنیم. و بگذار تا هر دو بار ظهور مسیح ما رو تشویق کنه تا زندگی پارسانایی داشته باشیم. آشکار شدن اول عیسی مسیح 2000 سال قبل بود، در زمانی که تجسم یافت در مرگش و رستاخیزش و صعودش به آسمان. و یوحنا میگه بگذار تا این موضوع تو رو تشویق کنه تا زندگی پارسایی داشته باشیم. آشکار شدن دوباره عیسی مسیح برای بار دوم، زمانی که او به این جهان بازگرده و زمانی که او رو به شکل فیزیکی ببینیم، او رو چنان که هست خواهیم دید و ما به شباهت او در میاییم، با قدرتی که او همه چیز رو آفریده. ما به شباهت او در میاییم، خدا نمیشیم، اما در ذات انسانی او کاملا به شباهت او در میاییم. او به لحاظ انسانی پارسا و کامل و بدون گناه بود. و زمانی که ما او رو ببینیم، ما دقیقا به همون شکل در میاییم. اما در این دنیا تا وقتی که زنده ایم با گناه تقلا و مبارزه میکنیم. و خداوند میگه این حقیقت که مسیح باز خواهد گشت شما رو تشویق کنه تا زندگی پارسایانه داشته باشید، و وقتی که او رو دیدید بتونید در حضورش بیستید با اطمینان که او شما رو به عنوان یکی از فرزندانش خواهد پذیرفت از راه فیض، و نباید در شرم و پشیمانی سرتون رو به زیر بیاندازید. حال بگذارید با آیه 4 دقت کنید. این مطالب در فصل در هفته قبل بهش اشاره کردیم و آنچه که بیان شد خلاصه مطالب هفته قبل بود. در آیه 4 او نتیجه گیر میکنه و چنین میگه که گناه را به عمل میآورد برخلاف شریعت عمل میکند، زیرا گناه مخالفت شریعت است. خداوند ما عیسی مسیح پارساست، بی گناه، و ما وقتی که ایمان میاریم با قدرت روح القدس روز به روز بیشتر به شباهت او در میاییم. و او میگه مطلب دیگه ای که شما باید بدونید و تشویق بشید اینه که هر که گناه رو به عمل میاره برخلاف شریعت، بر ضد شریعت عمل میکنه. کسی که زندگیش تحت تسلط گناه، این فرد بی قانونه، برخلاف شریعت زندگی میکنه. گناه صرفا اون خصوصیات بد اخلاقی ما نیست. گناه زدیت و خلاف شریعت و خداوند از اون نفرت داره. گناه یعنی طغیان علیه شریعت خداوند که در کتاب مقدس مکتوب داشته شده. این یعنی گناه. مهم نیست من راجع به گناه چه فکر میکنم. گناه اون چیزی نیست که مردم فکر میکنن. گناه اون چیزی است که خداوند به ما میگه و اون رو تعریف میکنه. و گناه از دید کتاب مقدس یعنی ترد کردن و طغیان و رد کردن شریعت خدای زنده و حقیقی که در کتاب مقدس مکتوبه. شریعت خداوند انعکاسی هست از ذات و صفات خدای زنده. و رد کردن شریعت خداوند یعنی رد کردن خدای زنده. یوحنا در مورد بازگشت خداوند صحبت میکنه، اما در آیه 5 اشاره داره به آشکار شدن مسیح برای بار اول، زمانی که او به این جهان اومد. و چنین میگه: و میدانید که او آشکار شد. از کجا میدونن؟ این کسانی که یوحنا نامه رو براشون مینویسه در ترکیه هستن. عیسی مسیح حدود 30 سال 40 سالی که مرده است و هیچ کس در اون کلیسایی که در ترکیه بود مسیح رو ندیده بود. پس چگونه میدانند که او آشکار شد؟ پاسخ این از طریق بشارت رسولان راستین مسیح، از طریق آموزه های رسولان مسیح، از طریق عهد قدیم، از طریق کلام خدای زنده و حقیقی. اونا بدون شک میدونن که عیسی مسیح به شکل جسمانی در قرن اول میلادی ظاهر شد، به شکل فیزیکی از یک دختر باکره به دنیا اومد، انسانیت ما رو به خود گرفت، مثل یک انسان زندگی کرد، مثل یک انسان مرد، از مردگان رستاخیز کرد، به دست راست پدر آسمانی صعود نمود و او آشکار شد. و یوحنا به ما میگه علت این که مسیح 2000 سال قبل به این جهان اومد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست. یوحنا میخواد ما این مطلب رو درک کنیم. عیسی مسیح کاملا بدون گناه، در هیچ لحظه از زندگی زمینیش گناه نکرد، هرگز یک اندیشه شریرانه و گناه آلود نداشت، هرگز یک کردار گناه آلود نداشت. و خداوند میخواد ما این رو دقیقا بدونیم، زیرا اگر عیسی مسیح یک گناه کرده بود در زمان خدمت زمینیش، چه در وقتی که نوزاد بود، چه در وقتی که کودک بود، چه در بلوغش، اگر عیسی مسیح یک گناه انجام میداد، نمیتونست برای گناهان ما بمیره، زیرا باید برای گناه خودش میمرد. و یوحنا به ما میگه که علت این که خدای زنده و حقیقی جس پوشید در شخص عیسی مسیح و به جان اومد، علت این که عیسی آشکار شد تا گناهان را بردارد. یوحنا این مطلب را از کجا گرفته؟ مثل بقیه مطالب، این مطالب را از عیسی مسیح فرا گرفته. او مدت 3 سال با او بود. بیادارید یحیای تعمید دهنده چه گفت وقتی که مسیح رو برای بار اول دید؟ گفت: اینک بره خدا که گناه جهان رو برمی‌دارد. گناهان رو از میان برمی‌داره، می‌بخشاید. اون جرمی رو که شما مرتکب شدید و به خاطرش باید مجازات بشید، مسیح اون رو از میان برمی‌داره. و آشکار شد تا گناهان را از میان بردارد و در وی هیچ گناه نیست. بین علت که یک مسیحی نباید گناه کنه، بین علت که شما باید از گناه نفرت پیدا کنید، زیرا این تضاد با هر آنچه که عیسی مسیح انجام داد برای شما. او به این جهان اومد تا گناهان شما را از میان برداره، اونها رو ببخشایه و باطل کنه اون فسادی رو که در زندگی شما هست. آیه 6: هر که در وی ساکن است گناه نمی کند. این مطلب نیست که من بگم، این کلام خدای زنده و حقیقی است. هر که در وی ساکن است گناه نمی کند. و بعد نکته دیگه ای به ما میگه در ادامه آیه: و هر که گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. به هیچ شکلی شما نمیتونید بگید من خدا رو میشناسم و باش رابطه درستی دارم اگر گناه کنید، زیرا کسی که در مسیح میمونه گناه نمیکنه. بگذارید به گرامر یونانی دقت کنیم. اینجا زمان این جمله زمان حال است. در وی ساکن است گناه نمیکند. و در زبان یونانی و وقتی که زمان حال به کار میره اشاره دار به حال استمراری، کسی که به شکل مداوم در مسیح ساکنه، به شکل مداوم و عادتی گناه نمی کنه. این معنای آیه است. در وی ساکنه به چه معناست؟ در مسیح باشیم به چه معنا؟ یعنی در کلام او بمونیم، یعنی رابطه نزدیکی داشته باشیم بین دل ما و دل مسیح، همچنان که یک شاخه به تاک وصله، همچنان که شما کلام او رو میخونید، بر اون تأمل میکنید و خود رو مطالعه میکنید و مقایسه میکنید در قیاس با کلام مسیح و کتاب مقدس. و کسی که به این شکل در مسیح ساکنه گناه نمیکنه به اون شکلی که بقیه گناه میکنن. همه ما گناه میکنیم. اول یوحنا فصل 2 اشاره داره به یک گناه که به شکل مجزا به اون اشاره شده. در اینجا وقتی که یوحنا میگه گناه نمی کند، اشاره داره به یک شیوه زندگی. وقتی که زندگی کردن بر خلاف شریعت شیوه زندگی ماست، پس اگر زندگی شما به این شکل، یعنی برخلاف شریعت داری زندگی میکنید، در طغیان و ضدیت با شریعت خدای زنده، شما در مسیح ساکن نیستید و شما از خدا زاده نشدید و یک مسیحی واقعی نیستید. بیاد داشته باشید یوحنا در این کتاب چه کار میکنه؟ داره یک سری آزمونهایی رو میده. به چه منظور؟ یوحنا رو فصل 5 آیه 13 اینا نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید. میگه من دارم به شما کمک میکنم، میخوام یقین داشته باشم و شما یقین پیدا کنید که رابطه شما با خدای زنده واقعیه. و یکی از این آزمون ها آزمون زندگی پارسایان است. آیا زندگی دارید که سعی میکنید برخلاف شریعت نباشه؟ آزمون دیگه ای رو خواهیم دید در هفته بعد، آزمون محبت هست و آزمون دیگه ایمان هست. آیا به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان دارید؟ آیا ایمان شما درست هست؟ اما در اینجا به ما میگه اگر زندگی شما زندگی کسی هست که گناه در او مرتب به شکل عادتی دیده میشه، یعنی زندگی تو مثل کسانیه که در گناه مردند، افکار شما، رفتار شما، روابط شما و اهداف شما برخلاف شریعت خداوند هست و این خصوصیت زندگی شماست، در واقع شما طغیان کرده اید علیه خدای زنده و او رو نمیشناسید و از او زاده نشدید، ممکنه بگید من مسیحیم، ممکنه احساس کنید که مسیحیم، اما در واقع چنین نیست. کسی که در مسیح ساکنه از خدا زاده شده، البته گناه میکنه اما پشیمون میشه، اما زندگی او در اسارت در گناه نیست. پس خودتون رو آزمون کنید، به زندگیتون نگاه کنید، هیچ استثنایی وجود نداره. بگذارید یک داستانی رو برای شما تعریف کنم، یکی از تجاربم رو. من در یک مرکزی که محل نگهداری از افراد بی خانمان بود موعظه میکردم در تنسی، اغلب به اونجا میرم. اینجا محلی است که افراد بی خانمون معتاد هر شب اونجا میان و اونجا بهشون نون، لوبیا و یه مقدار گوش میدن و میتونن دوش بگیرن و بخوابن و هر آنچه که این فرد باید انجام بده باید اون شب در جلسه بشارتی دقت شرکت کنه. شرطش این بود، هر شب جلسه بشارتی بود. من هم از نون و گوشت و لوبیا بدم نمیاد، پس گاهی من می نشستم با این دوستان غذا می خوردم و عاشق این بودم که موعظه کنم برای اونا. در صورت یک شب اونجا موعظه می کردم و حدود 30 سالم بود اون زمان و دیدم کسی نشسته در ردیف سوم و گریه می کنه و وقتی که موعظه می کردم با خودم فکر کردم این فرد مجاب شده، دریافته که گناهکاره و بدون شکی از کسانی خواهد بود که خواست میکنه تا مسیحی بشه. پس من موعظه کردم و در واقع توجهم به اون بود، گویی دارم برای اون موعظه میکنم. در انتهای موعظه دعوت کردم اگر کسی میخواد مسیحی بشه بیاد جلو و براش دعا کنیم. البته این کار درست نیست، اما در اون زمان در جوانی من این کار رو انجام میدادم. شما نباید از کسی بخواید تا بیاد براش دعا کنید تا مسیحی بشه. این کار درست نیست. در هر صورت اون فرد جلو نیومد اون شب. من دوباره دعوت کردم، اما بازم اون جلو نیومد و من دلم میخواست این مرد بیاد جلو، اما این فرد این کار انجام نداد، فقط نشسته بود اونجا و گریه میکرد. در نهایت وقتی که موعظه تموم شد، من رفتم نزد اون فرد و گفتم فلانی، آیا میخوای مسیحی بشی؟ او گریه میکرد و در میان اشکا گفت این مشکل من نیست، مشکل من از این بزرگتره. گفت من مسیحی هستم، 20 سال قبل مسیحی شدم، اما من 20 سال گذشته رو برای شیطان زندگی کردم. من یک زناکارم، من یک دزدم، من از دست پلیس فراریم، من شرابخورم، معتادم. بله، این فرد میگفت من مسیحی شدم 20 سال قبل، وقتی که از مسیح خواستم وارد دلم بشه. مشکل من اینه که هیچ تغییری روی نداد. من به اون نگاه کردم، گفتم دوست عزیز، من برات خبر خوبی دارم، تو هرگز مسیحی نشدی، تو یک ایماندار نیستی. زیرا اگر یک مسیحی واقعی میشی همه چیز عوض میشه. البته من نمیدونم برای اون مرد چه روی داد. یوحنا میخواد ما سر خودمونو کلاه نذاریم، فریب نخوریم. به این علته که در آیه 7 چنین میگه: ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند. حتی خودتون رو فریب ندید. نذارید معلمین دروغی میان و به شما بگن مسیحی شدید. کسی که پارسایی را به جا می آورد پارساست، چنان که او پارساست. شما باید ذاتتون و خصوصیتتون عوض شده باشه تا بتونید کارهای درست را انجام بدید. شما باید یک شخصیت پارسایانه داشته باشید تا مثل عیسی مسیح زندگی پارسایانه داشته باشید. و تنها راهی که اون شخصیت تازه و پارسایانه رو داشته باشیم این است که از نو زاده بشیم تا از بالا زاده شویم. آیه 8: و کسی که گناه میکند زندگیش برخلاف شریعت خداونده از ابلیس است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا آشکار شد تا اعمال ابلیس را نابود سازد. دقت کنید، دو علتی که عیسی مسیح 2000 سال قبل این جهان اومد: اولا تا گناه را از میان برداره، و دوما تا کار ابلیس رو نابود سازه. یوحنا این مطلب را از کجا فرا گرفته؟ این رو از کتاب مقدس یاد گرفته، از عهد قدیم. زیرا یوحنا هم همون کتاب مقدسی رو داره که ما داریم. او اینو از خوندن فصل 3 پیدایش یاد گرفته. دقت کنید، در فصل 3 پیدایش آدم و حوا گناه کردند و اکنون خداوند نه تنها دنیا رو لعنت میکنه، بلکه وعده میده تا اونا رو نجات بده. و به شیطان چنین میگه. این اولین وعده انجیل هست در کتاب مقدس، در کل تاریخ بشریت. اولین وعده. خداوند در آیه 15 رو به شیطان چنین میگه: میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. در روی صلیب شیطان فکر میکرد که برنده شده، زیرا پاشنه پای مسیح رو زد، اما در روی صلیب مسیح سر شیطان رو کوبید و او رو ناتوان ساخت و قدرت عظیم او رو از او گرفت و او رو بیچاره کرد. اما دقت کنید، در آیه 15 به ما گفته شده مسیح با گناه کاری انجام داد در دل آدمی. خداوند به شیطان گفت من در دل تو دشمنی میذارم. اکنون در دل زن چه رابطه‌ای وجود داره با شیطان؟ رابطه محبت. زن عاشق شیطانه، حرفش گوش میکنه و خداوند میگه اگر من کاری در دل او انجام ندم، نسل او هم تو رو دوست خواهند داشت. و رابطه زن نسبت به من چه هست ای شیطان؟ خداوند گویی این سؤال رو میپرسه و خداوند میگه زن از من نفرت داره در دلش. اگر من کاری انجام ندم، او تا آخر عمرش و نسل او تا آخر عمرش از من نفرت خواهند داشت. خداوند چنین میگه، من به اقتدار خودم و به اراده خودم اون دشمنی رو که در دل زن هست نسبت به من و اون محبتی رو که در دل زن هست نسبت به تو برعکس میکنم. یعنی اون زن از تو نفرت خواهد داشت و به من محبت نشون میده. و خداوند میگه این کارو من برای نسل‌های آینده زن نیز انجام خواهم داد. این چه وعده ای هست؟ وعده ی نوزایی هست. خداوند نه تنها وعده داد تا کار شیطان رو از میان بر میداره وقتی که سر او رو میکوبه، بلکه وعده داد که گناه رو از میان بر میداره، گناهی که زندگی زن رو در سیطره خودش در آورده بود. و این بشارت انجیل هست و این مطلبی است که یوحنا در اینجا در فصل 3 رساله اولش به ما میگه. میگه در آیه 8، کسی شما رو فریب نده، کسی که گناه میکنه از ابلیسه. از کجا میدونیم که اینها از ابلیس هستن؟ یوحنا اینو از زبان عیسی مسیح شنید. در یوحنا وقتی که به فریسیان گفت شما از پدرتون هستید و خواهشای او رو به جا می آورید، از پدرتان ابلیس، کسانی که زندگیشون برخلاف شریعت خداونده از ابلیس هستن. ابلیس از ابتدا گناهکار بوده و بر ضد شریعت خداوند زندگی کرده. از این جهت پسر خدا آشکار شد تا اعمال ابلیس را نابود سازد. کلام ضعیفی نیست، نابود سازد، تا اعمال ابلیس را بی اثر سازد، قدرت شیطان را نابود سازد. شما ممکنه فکر کنید مسیح این کار را انجام میده زمانی که برای بار دوم به جهان بازگشت کنه. در زمان بازگشت دوبارهش خداوند ما عیسی مسیح ابلیس و پیامبران دروغین رو به دریاچه آتش می اندازه. اگر به عبرانیان فصل 2 دقت کنید متوجه این مطلب خواهید شد. در آیه 14 چنین می خونیم، پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد، یعنی عیسی مسیح، تا به واسطه مرگ، نه بازگشت دوبارش، تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند. متاسفانه عده‌ای از مبشرین مسیحی تصور می کنند که شیطان رقیب خداوند و قدرتش زیاده، اما شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه فرای اون چی که خداوند بهش اجازه میده و اون مانعی نیست که ما نتونیم برش غلبه کنیم. پس عیسی مسیح به این جهان اومد تا گناه رو از میان برداره و شیطان رو در این جهان نابود سازه، قدرتش رو از او بگیره. و خداوند ما این کار رو با مرگش بر روی صلیب انجام داد. بیادارید خداوند ما در فصل 12 یوحنا چه گفت؟ اکنون مجازات این جهان است، اکنون رئیس این جهان بیرون انداخته خواهد شد و اگر من برافراشته شوم من همه رو به سوی خود جذب خواهم کرد، یعنی اگر بر صلیب بشم. پس ببینید قدرت صلیب بیش از قدرت شیطان است. شیطان اون سگ گله است که خداوند ازش استفاده میکنه تا از گله خودش مراقبت کنه و اونها رو توی خط نگاه داره و هیچ تهدیدی برای مسیح نیست و شیطان هیچ تهدیدی برای شما نیست اگر شما در او ساکن بمانید، یعنی در مسیح باقی بمانید. دقت کنید او مسیح رو چه میخونه؟ پسر خدا. این اولین باریه که یوحنا از این واژه استفاده میکنه، پسر خدا. عیسی مسیح پسر خدا نشد وقتی که از مریم باکره به دنیا اومد، او از ازل پسر خدا بود و هست. به این جهت آشکار شد تا اعمال ابلیس را نابود سازد. پس شما اگر فهمی کنید مسیحی هستید اما زندگیتون برخلاف شریعته و به شکل عادتی گناه میکنید، آیا نمیدونید عیسی مسیح آشکار شد تا گناه شما را از میان برداره؟ هم مجازاتش و هم اسارتش رو. او اومد تا شیطان رو نابود سازه. آیا میشه ادعا کرد که ما مسیحی هستیم و زندگیمون برخلاف شریعت باشه؟ در گناه زندگی کنیم و خصوصیات و رفتارمون مثل شیطان باشه؟ اگر چنین، شما مسیحی نیستید. اما اگر یک مسیحی واقعی هستید، حتی یک ایماندار نوکیش، اگر برای رستگارتون به مسیح اعتماد دارید و خود رو به او تسلیم کردید و یک نوکیش مسیحی هستید، در ایمانتون بسیار جوان و کم تجربه هستید، اون وقت در دل شما نفرت هست از گناه، اون وقت این اشتیاق هست تا مثل که از فرزندان خداوند زندگی کنید، نه مثل فرزندان ابلیس. آیه 9: هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند. یعنی به شکل عادتی و رفتاری گناه نمی کنه. زمان و حال استمراریه. یک مسیحی واقعی که از خدا مولود شده برخلاف شریعت زندگی نمی کنه. به چه علت؟ زیرا تخم او در وی می ماند. اون واژه یونانی که ترجمه شده به فارسی تخم، همون واژه اسپرم هست. تخم خدای زنده در اون می ماند. در زمان نوزایی خدای زنده و حقیقی اسپرم حیات تازه رو در شما قرار میده و هرگز نخواهد مرد. این تخم فنا ناپذیره و این حیات تازه که به شما عطا میشه همه چیز رو در شما عوض میکنه. شما دیگه اون انسان قبلی نیستید. قبل از اون شما اسیر گناه بودید، اکنون بنده خدای زنده و حقیقی میشید. قبل از اون شما در گناهانتون مرده بودید، اکنون نسبت به خدا زنده شده اید. هر که از خدا مولود شده از گناه نمی کند، زیرا تخم او در وی میماند. زمان حال استمراری، وقتی که خداوند حیات تازه رو به شما عطا کرد، این حیات هرگز از بین نخواهد رفت، هرگز عوض نمیشه، زیرا شما رو باز میگردونه به اون زندگی که باید انجام بدید. اگر شما نجات یابید و مسیحی بشید، شما نمیتونید اون حیات ابدی رو از دست بدید. اگر گناهان شما بخشوده شد، اگر مسیح اونا رو بر روی صلیب تحمل کرد و آلودگی اون از میان برداشته شد، شما هرگز به اون زندگی گذشته باز نخواهید گشت. البته ممکنه به این سو و آن سو برید مثل گوسفندی که از گله دور میشه، اما در واقع در اون گله است، در مسیر درستی حرکت میکنه. اگر شما مسیحی شده باشید، مسیر زندگی شما پارسایانه است، در مسیر شریعت خداوند، و این تغییر نمیکنه. اگر خدای زنده به شما حیات ابدی رو بده، نمیتونید اون رو از دست بدید. حیات ابدی ابدی است، جاودانیه. این حیات رو چگونه به دست میارید؟ از راه فیض، از راه ایمان به عیسی مسیح پسر خدای زنده. این ایمان رو از کجا میارید؟ از راه نوزایی، تولد دوباره. آیه 9: هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند. دیگه زندگیش برخلاف شریعت نیست، زیرا تخم او در وی میماند و او نمیتواند گناهکار بوده باشد، نمیتواند گناه بکند، زیرا که از خدا تولد یافته. بدین معنا که او ذاتش عوض شده، او هر از گاهی گناه خواهد کرد. گرامر یونانی به ما چنین میگه: اون نمیتونه گناهکار بوده باشه، یعنی غیر ممکنه که این فرد در زندگیش مرتب گناه کنه، یعنی برخلاف شریعت خدای زنده زندگی کنه. بله، شما گناه خواهید کرد و نیاز دارید به عیسی مسیح پارسا، نیاز دارید به یک شفیع نزد پدر تا گناهان شما رو برای شفاعت کنه، تا کفاره گناهان شما باشه. بله، به عنوان یک مسیحی شما گناه میکنید، اما غیر ممکنه برای کسی که از خدا زاده شده که برگرده به اون زندگی گذشتش، زندگی که برخلاف شریعت خداوند بود. شما ممکنه بگید: دوست عزیز، این تجربه من نیست. پاسخ من اینه: شما ایمانتون بر چه اساسی؟ بر اساس تجربه خودتون یا کلام خدای زنده و حقیقی؟ ممکنه بگید تجربه هم چیه دیگه به من میگه. دوست عزیز، مهم نیست تجربه تو چه میگه. اقتدار شما برای ایمان آوردن با آنچه که بهش ایمان دارید تجارب شما نیست. تجربه شما ممکنه فریب بده، شما رو گمراه کنه. به این علتی که ما باید کتاب مقدس رو اقتدار زندگیمون بدونیم و در اون ساکن بمونیم. یا کسی که در مسیح ساکنه و به او اعتماد داره برای رستگاریش، چون از خدا مولود شده نمیتونه گناه کنه، نمیتونه مثل گذشتش به شکل عادتی گناه کنه. حال بگذارید بین رابطه این تولد تازه و ایمان کمی صحبت کنم. بذارید از شما یک سوالی بپرسم. پاسخ اون به نظر شما درسته یا غلط؟ سوال اینه: شما باید به عیسی مسیح ایمان بیارید بدین منظور که از نو زاده بشید؟ این سواله. اونو تکرار میکنم: برای اینکه شما از نو زاده بشید باید به عیسی مسیح ایمان بیارید. به نظر شما پاسخ این صحیحه یا غلط؟ اگر بگید صحیح، شما مثل بقیه مردم فکر کردید، زیرا اکثر مردم به این دروغ اعتقاد دارن که تولد تازه بعد از ایمان میاد. بده منظور که شما به عیسی مسیح ایمان میارید تا از نو زاده بشید. اما حقیقت کاملا برعکسه و این رو ما در رساله اول یوحنا و همچنین در انجیل یوحنا داریم. شما باید ابتدا از خدا زاده بشید تا بتونید به عیسی مسیح ایمان بیارید. یک مرد مرده چقدر میتونه ایمان بیاره؟ قبل از اینکه شما ایمان بیارید در گناهان و خطاهای خود مرده بودید. شما نمیخواید از عیسی مسیح نجات بیابید، نمیخواید به او ایمان بیارید و اون حقیقت رو ازش نفرت دارید و به این شکلیست که یک روز بیدار بشید و بگید من میخوام مسیحی بشم. این روی نخواهد داد. این گونه نیست. زیرا شما مرده اید تا اینکه شما از نو زاده بشید از روی خدای زنده، از طریق فیضش تولد دوباره در شما روی بده. به این علتی که ابتدا تولد تازه است و بعد ایمان. زیرا شما توانایی ندارید تا کاری رو انجام بدید که خدا رو خوشنود سازه تا زمانی که از خدا زاده بشید. در اون لحظه که این تولد تازه روی میده، دقیقا این اون بچه وقتی که به دنیا میاد و گریه میکنه، در اون ثانیه وقتی که از خدا زاده شدید، شما وارد این حیات تازه میشید و ایمان میارید به عیسی مسیح. قبل از اون لحظه هیچ چیزی نمیتونست شما رو مجاب سازه تا مسیحی بشید و نجات یابید. بعد از اون ثانیه بلافاصله ایمان میارید. یوحنا در فصل اول انجیلش این رو به ما میگه: با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد. این انجیل یوحنا فصل 1:12 است. نباید این آیه رو ناتموم بگذاریم، زیرا ادامه اون در آیه 13 است. اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. این افراد چون از خدا تولد یافتند به نام او، یعنی به نام عیسی مسیح ایمان آوردند. به این علتی که او را پذیرفتند، از خدا تولد یافته بودند. اونا ایمان نیاوردند تا بدل بشن به فرزندان خدا. اونها به او ایمان آوردند چون از خدا تولد یافته بودند. از کجا می دونید که از خدا زاده شدید؟ چون ایمان آورده اید. دقیقا مثل این می مونه که شما ممکنه سوال کنید: شما از کجا می دونید که خداوند شما رو پیش از آفرینش جهان برگزیده؟ اعمال فصل 13:48 چون این میگه: آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. ایمان به عیسی مسیح یک دلیل قوی و اثباتی است که شما برای حیات جاودانی مقرر شده بودید. از ازل. اثبات این که شما از خدا زاده شدید اینه که شما ایمان دارید. و اگر این ایمان واقعی باشه، خودشو در زندگی نشون میده، در اون زندگی پارسایانه‌ای که دارید و نفرت از گناه. و اگر خودشو به این شکل نشون نده و صرفا به زبان باشه، این ایمان نجات بخش نیست. زیرا یعقوب چی میگه؟ ایمان بدون اعمال مرده است. یک واعظ مسیحی هست در نزدیکی ما که کسی گفت فلانی بیا و به موضوع این فرد گوش بده، زیرا این کتاب مقدس رو تفسیر میکنه. من گفتم من دوست دارم کسی که کلام رو تفسیر کنم، پس به موضوع او گوش کردم در مورد همین آیه یعقوب فصل 2. و ایشون چنین میگفت: ایمان بدون اعمال مرده است، اما ایمان مرده شما رو نجات میده. این مطلبیه که بهش میگن ابداع، ابداعی که شما رو به لعنت ابدی میافکنه. ایمان بدون اعمال مرده است، اما ایمان مرده هنوز هم شما رو نجات میده. نه دوست عزیز، ایمان مرده اصلا ایمان نیست. با توجه به اون که گفته شد آیا شما زندگی خودت رو آزمون میکنی؟ هر که از خدا مولود شده گناه نمیکنه، زیرا تخم او در وی میمانه و اون نمیتونه گناهکار بوده باشه، نمیتونه گناه کنه، زیرا که از خدا تولد یافته. همه چیش عوض شده، دیگه آدم قبلی نیست. فرزندان خدا و فرزند ابلیس از این ظاهر میگردند، از اینکه این فرد دیگه نمیتونه برخلاف شریعت زندگی کنه. کاملا آشکاره، هر که پارسایی را به جا نمی آورد از خدا نیست، و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. چه مطلب راجع به این آیه دقت کنید. صرفا دو گروه از انسان ها وجود دارند، گروه سومی وجود نداره. یا شما یکی از فرزندان خدا هستید یا یکی از فرزندان ابلیس. هر کس که در روی این کره زمین هست به یکی از این دو گروه تعلق داره. اما از کجا میدونید که یکی از فرزندان خدا هستید و نه فرزند ابلیس؟ اولا شما به عیسی مسیح ایمان دارید، دوما به مسیحیان محبت نشون میدید، و سوما زندگی پارسایانه ای دارید و برخلاف شریعت زندگی نمی کنید. این یعنی یک مسیحی واقعی. مسیحی دیگه ای وجود نداره. بلا به دقت کنید، امروزه یک عده چه میگن؟ میگن همه فرزندان خداوند هستن، خدا پدر همه انسان هاست، همه انسان ها با هم برادرن، چه اوکراینی ها و چه روسی ها، اینا با هم برادرن. البته من شوخی میکنم. این افراد میگن همه ما با هم برادریم، همه ما فرزندان خدا هستیم، و این مطلب کاملا اشتباهه، کاملا دروغه. همه فرزندان خدا نیستند. دو گروه وجود داره، یا فرزند خدا هستید و یا فرزند ابلیس. و یوحنا این رو به روشنی برای ما باز میکنه تا بدونیم چگونه تفاوتش رو ببینیم. حال وضعیت شما چه هست؟ شما کجا ایستاده اید؟ هیچ استثنایی وجود نداره، گروه سومی نیست. یا یکی از فرزندان خداوند هستید و یا یکی از فرزندان شیطان. سعی نکنید تا به شکل اینها رو تفسیر کنید که به نفعتون باشه. کسی که از خدا زاده شده خصوصیات اخلاقیش متفاوته، پارسایانه است، و این پارسایی که در ذاتش هست خودش رو در زندگی این فرد نشون میده و در ایمانش به خداوند عیسی مسیح. ممکنه بگید من به زندگی خودم نگاه میکنم و با خودم رو راستم و فکر نکنم که من یک مسیحی واقعی باشم و فکر نکنم اینا در مورد من حقیقت داشته باشه. حالا چه کنم؟ نام خداوند رو بخونی تا شما رو نجات بده، زیرا هر که نام خداوند رو بخونه نجات خواهد یافت. فریاد بردارید، التماس کنید، از او بخواهید تا شما رو نجات بده و حیات ابدی به شما عطا کنه.